بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 195، تاریخ 24/2/1403، جلسه 116. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما داشتیم ادله ای رو که می توانیم اقامه کنیم بر این که اعراض موجب زوال ملکیت می شود رو بررسی می کردیم. دلیل اول روایات بود، دلیل دوم سیره متشرعه بود، دلیل سوم بنا و سیره عقلاست که امروز باید واردش بشیم. تقریب استدلال این استش که در نزد عقلا وقتی انسان مالی را مالک میشه، این ملکیتش مقیا به یک غایته. یعنی از نظر عقلا وقتی به هر سببی شما مالک یه چیزی میشید، این ملکیت مقیا به این است که شما از او رفعیت نکنید و از ملک خودتون اخراج نکنید، به طوری که اگر که از ملک خودتون اخراج کردید، دیگه در نظر عقلا مالک اون شی نیستید. سیره عقلا میگید گفته شده بر اینه. تمام اسباب ملکیت در سیره عقلا ملکیت مقیده میاره، ملکیت مقید به عدم صرف نظر از این مال، که اگر من صرف نظر کردم و ملکیت رو زائل کردم زائل میشه. این اصل بیان بنای عقلاست. حالا تو حیازت هست، فرض بفرمایید توی بیع هم هست، توی صلح هم هست، تو تمام اسبابی که ما به واسطه این ملکیت پیدا میکنیم، اینها در نظر عقلا ملکیت مقید میارن. مقید است و مستمر است تا زمانی که ما اعراض نکنیم از اون مال. کتاب در پاسخ میگه که این سیره‌ای که شما به نام سیره عقلا ادعا کردی اصلا برای ما واضح نیست، چون سیره های عقلا باید روشن و واضح و آشکار بشه تا ما هم قبولش بکنیم، بعدش بحث کنیم که این سیره عقلا رو شارع ردی نکرده است و حجت است و ماننده ای. میگه این که در عقلا ملکیت هر شیئی مقید است به این که انسان از او اعراض نکنه برای ما روشن نیست. غایت آنچه که ما در سیره عقلا داریم این است که اگر کسی از یه مالی اعراض کرد، او را از ملکیت خودش دور کرد، شخص دیگری آمد و او را برداشت اخذ کرد و در او تصرف کرد، دیگه این نفر قبلی نمیتونه برگرده از او پس بگیره. اگه برداشت و تصرفی کرد نمیتونی ازش پس بگیره. مثلا فرض فرمود که یه نفر یه پارچه ای را گذاشته توی کوچه، یه ته توپ پارچه ای بوده گذاشته توی کوچه، یک کسی این ته تو پارچه را تو کوچه دید و گفتش که خب این به درد فرض فرمایید که یه چیزی میخوره، مثلا این دیدید که برای غذا تو آشپزخونه دستگیره درست میکنن، اینو برداشت و خلاصه مرتب کرد و دستگیره درست کرد و بودید یه چیز خیلی خوبی شد، اومد گفتش که فلانی اینو به ما پس بده. تو سیره عقلا میگن ایده که حقی ندارد، حالا چه من برداشتم و تصرف کردم بیاد از من پس بگیره، ما همچین چیزی نداریم. میگه تو کوچه گذاشتی من برداشتم اینجوری مرتبشم، تو نمیتونی از من پس بگیری. حتی اگر تصرف نکرده شاید بگیم روشن نیست، چه بسا کسی بگه که هیچ کاریش نکرده، همینطور برداشته برده خونه، هنوز هیچ تصرف درش نکرده، بگیم که خب به ما بده، ما پشیمون شدیم، فکر میکردیم این به دردمون نمیخوره. بعدش مثلا فرض کن دیدی گاه میگه بله من فکر ما دیدیم تو خونه به دردمون میخوره، پسرم اومده میگه من اینو کاریش داشتم چرا گذاشتید بیرون، مثلا بهمون پس بده. اینجا شاید حتی عقلا بگن که اینجا باید پس بدیم. میخوام بگیم که اونی که برای ما روشن است از سیره عقلا فقط همینه که اگر تصرفی کرد دیگه نمیشه پس گرفت، به طوری که اگر او تصرف متوقف بر ملک باشه عقلا ملکیت رو برای او اعتبار میکنن، یعنی این پارچه رو برداشت آورد فروخ، مثل این که الان تو این خدمتتون عرض کنم ضایعاتیار که آدم توی کوچه میذاره، یه کسانی هستن جمع میکنن اینا رو میان میفروشن. شما فرضاً یه چیزی میذاری تو کوچه 10 دقیقه بعدش بیای ببینی نیستش، بردن فروختن، اون میبره و میفروشه. حالا صحبت سر این هستش که اینجا اگر او رفت فروخت ما نمیتونیم بریم بهش بگیم آقا ما اینو که گذاشتیم بیرون پشیمون شدیم، نیاز بهش داریم، کجا بردی پولشو به ما بده یا برو پس بگیر ما. نه اینطور نیست. اگر که ما اومدیم تصرف کردیم، اگه تصرفی باشد که متوقف بر ملک نیست او نمیتونه برگرده از ما بگیره. اگرم تصرف متوقف بر ملکه عقلا میگن تو مالک شدی و بعدش فروختی، معاملت صحیحه. تا اینجاها رو ما میفهمیم، اما قبل از این که تصرف خاصی یا تصرف متوقف بر ملکی بکنه شما بگید که از ملکیتش به اعراض خارج شد در سیره عقلا، میگه ما همچین چیزی رو نمیبینیم. این اولا. ثانیاً ایشون فرموده استش که اشکال دومی که اشکالی که قبلا و اشکال اولی که به اون ارتکاز متشرده که اینجا وارده، چرا؟ چون که شما باید این سیره عقلا رو چکار کنی؟ بکشی تا زمان شارع. سیره مستحدث که به درد نمیخورد که، باید این سیره عقلا رو ببری زمان شارع، بگی در زمان شارع هم اینجور بود که اگر کسی مالی رو میذاش بیرون و دیگه به او حقی نداشت، میگیم آقا چنین چیزی در زمان شارع نبوده، نوعاً تمام استفاده رو از مال میکردن، وقتی که به درد نمیخورده هیچ قیمتی نداشت نمیذاشتن بیرون. پس بنابراین اعراض یک سیره مبتلا به نبوده، اعراض از مال ارزشدار، از مال دارای قیمت، یک سیره رائجه ای نبوده تا بگی این سیره رائج به مرعا و مسمع معصوم بود، اگر رد کرده بود به ما میرسید. نه سیره رائجی نبوده، چون رائج نبوده شارع رد هم نکرد. دقت کردی؟ پس شما میگم باید بکشید این سیره رو در زمان شارع، شما نمیتونید به زمان شارع بکشید. این نتیجه این شد که سیره عقلا هم نمیشود درستش کرد. برای چی؟ برای اینکه ملکیت رو با اعراض زائل کنی. اینو بنای عقلا رو بخونم بعدش وارد میشیم به حکم شک. بنا العقلا، اول تقریب بنا عقلا بر این که با اعراض ملکیت زائل میشه. اندما یتملک الشخص مالا عن طریق سبب کل هیازه، فمقتز السبب فی نظر العقلا مقید منذ البدایه به عدم رفع الیت عنه و اخراج به عدم رفع و عدم اخراجه، یعنی اخراج به رفعیت عطف میشه، و عدم اخراجه عن دائره اختیاره و به اخراجه عن هذه الدائره یعود المال الى اباحته الاصليه و ينتقل الى ملکیت الغير به حیازته له. فرموده وقتی که شخصی مالی رو از یک طریقی، حالا ممکنه حیازت باشه، ممکنه بی باشه، ممکنه صلح باشه، به هر طریقی که در نزد عقلا انسان مالی رو متملک میشه، این ملکیتش مقید است. فمقتز السبب، یعنی این نتیجه این سبب که همون ملکیته در نظر، این مقتز السبب یعنی همون ملکیت، مقتضای سبب همون ملکیته، اون ملکیت که مقتضای سببه از نظر عقلا مقیده، محدوده، از اولی که ایجاد میشه محدود است به چی؟ به عدم رفعیت عنه و به عدم اخراج او از از اون مال از دایره اختیاره. از اول ملکیت مالم یعرز عنه المالک برادم درست میشه، نه ملکیت مطلقه. و به اخراجهی ان حاضه دائره، اگر اومد شخص خارج کرد ایمار را از دائره اختیارش، مال بر میگرده به همون اباحه اصلی خودش. حالا ایشون مثال رو حیازت زده، چون میخواسته بگرد که مال برمیگردد به اباحه اصلیش، مثال رو حیازت زده. فرقی نمی کند، در موارد دیگه هم همینطوره، یعود و الی اباحه اصلیه تو حیازته، ولی تو چیزهای دیگه یعود و الی اباحه اصلی نمیشود، بلکه دیگه از ملکیت این خارج میشه. این عرض میکنم، چون این پس و ینتقل و الى ملکیت الغیر به حیازت هیله بر میگرده. من الان خدمتتون عرض بکنم که از ملکیت خودم خارج شد، هر کس اومد او رو حیازت کرد، او مالک میشه. ولی مثال شما حیازت زده که یعود المال الى اباحت الاصلیه، یعود و الى اباحت الاصلیه کنه، یعنی این که قبلن اباحه اصلی داشت، ولی این لازم نیست، یعنی مال میشد مباح اصلی ولو این که قبلش از مباحات اصلی نبود. بله. آره، با بی هیچی میشه، میشه مباح اصلی، به حکم مباح اصلی، یعنی انگار ای از اول هیچ مالکی نداشته، به حکم مباح اصلی میشه. و هازل وقت یزم و جمیع فروز الاعراض، این وجه در بر میگیرد تمام چهار فرض را، چون این وجه این میخواد بگد که به محض چون مقید است به این که از او رفعیت نکنی، اگه رفعیت کردی یعنی صرف نظر کردی از این، دیگه از مال از ملکت خارج شد. حالا صرف نظر کنی به همراهش عمل خارجی باشه نباشه، قصد تملیک غیر یا اباحه الغیر باشه نباشه، اینا دیگه مهم نیست. لذا فرموده یعظم، یعنی شامل میشه جمیع فروز اعراض را. اشکالان، دو تا اشکال میکنه. اول این سیره وجود ندارد، ثانیاً اگر فرض کنیم این سیره وجود داشته است، سیره رائجه نبوده است تا بشه امضاشو احراز کرد. اشکالش اینه، اشکالان. اولا لا یوجد تصور واضح حول بناء العقلا فی موارد الاعراض، یک تصور روشنی در رابطه با بناء عقلا در موارد اعراض ما نداریم. بل تطرح قباله ادعاءات اخرى، بلکه مطرح می شود در قبال اعراض که در قبال این بناء عقلا که شما گفتی، یعنی بنا عقلا بر ملکیت مقید است و از همون لحظه‌ای که رفعیت کرد میشه مباح اصلی، تطرح قبال این، یعنی قبال این سیره اقلایی که شما گفتید، قبال در مقابل این بنا اقلا، یه حرفای دیگه هم زده میشه، کما حکی ان بعض الفقها ها انهو قال، حالا حکایت میکنن کلام بعض فقها رو که حرف دیگری زدن. ما چی گفتن؟ ان الاعراض فی نظر الاقلا لیس موجبا للخروج عن الملک، اعراض موجب خروج از ملک نظر اقلا، ولذا لو رجع المعرض الى الاخذ و طالبه بالمال المأخوذ فالاقلا او یلزمونه به ادائهی الک، اقلا رو ملزمش میکنن، این مال رو برداشتی، پارچه رو برداشتی، الان ماش نیاز داریم، برگرد. و اقصا شیء یمکن ان یوجد هو ان المدلول الالتزامی للاعراض هو اباحة المال له یتصرف بهی کیفشا ما لم یرجع المالک الک. بیشترین چیزی که در باب اعراض میتونیم به عنوان سیره اقلا ادعا کنیم این است که هر کس که اعراض میکنه این اعراضش یه مدلول التزامی داره، یعنی هر کس این مالو برداشت میتونه اش تصرف کند اگر ما نیاییم ازش پس بگیریم، و لذا امکان تصرف که بیع المال منوطا بالملکیه فانه ينتقل الى ملکه آنما قبل التصرف. بنابراین اینطور میفهمیم از سیره اقلا که اگر تصرفی که کرد، چون گفته بودیم میتونه تصرف کنی، تصرف موجب خروج از ملک باشه، تصرف باشه که مشروط است به ملکیت مثل بی، این تصرف باشه، انتقال پیدا میکند به اون متصرف آنما و تصرفش واقع در ملکش میشه، تصرف دیگه نمیشه برگشت. بل ان احدث فی عین المال حدثن، بلکه اگر در مال یک تصرف خاصی بکند که تفصیل القماش، یعنی ببرد پارچه رو، پارچه رو ببره یا بدوزه، او نحت الخشب سریرن، یا این چوبایی که ما تو کوچه گذاشتیم یه نفر برداشت تکه تکه کرد و باشه یک تختی، صندلی، چیزا. اینجا مقتضا سیرت الاقلا عدم استحقاق رجوع المالک الاول الی، تا اینجا سیره اقلا هست. اگر اومد یک تصرف معتنابهی کرد نمیتونیم بله، و همچنین اگر فروخ نمیتونیم بهش رجوع کنیم، ولی اگر کارش نکرده نمیتونیم رجوع کنیم. حالا میگه یکی از مالک نمیتونیم جا دوری ببره، بل لو نقله الاخذ الى مکان بعید یثبت رجوع الی و ینتقل المال الى المتصرف، اگه بردش یه جای دوری دیگه میگن نمیتونی بیا بیا ازش بگیریم، من اینو بردم کجا دیگه نمیتونی، اگر اینجا بود میتونی بگیریم. خلاصه به معناش این نیستش که به مجرد اعراض من از ملکم خارج شد، معناش این است که اگر کسی برداشت و در اون تصرف خاصی کرد یا تصرف منوطه بر ملکیت کرد، اینجاست که از ملک من خارج میشه، میتونم رجوع کنم، بیش از این نیست سیره اقلا. پس شما ادعا کرد بله اصلا ملکیت مقید است به عدم اعراض، نه هم چیزی حاصل نمیشه. آقای بیگ دل چی میفرمون؟ در واقع این دشکال داریم بودید که
من اقلا داریم، منطقه من اقلا بر
اونجا شما میگی نداریم،
میگه که ملکیت مقید هست، منطقه مقید هم به رفعیت،
آره مقید نیست به سرب صرف صرف رفعیت و ازاله ملک از خودش، بلکه مقید است به این که از او رفعیتی که شخص دیگری در اون تصرف خاصی بکند نباشد. اینجور درسته، یعنی اینا یک قیده دیگری هم بهش میزنه، مجرد اعراض نیست. خب پس این که شما ادعا میکردی نبود. ثانیا حتی ما بنا الاقلا علا خروج الملک بل اعراض، فرض میکنیم بنا اقلا هست بر این، فبما قلنا فی الرد علی السیرت المتشرعه فلا یمکنه الکشف. فبما قلنا علی سیرت المتشرعه یعنی با توجه به آنچه که در رد سیره متشرع گفتیم، فلا یمکنه الکشف عن موقف الشارع، امکان ندارد برای این سیره که کشف کند از موقف شارع. یعنی نمیشه اون بتونیم امضا این سیره رو احراز کنیم. چرا؟ چون سیره رایج نبوده. من جهت عدم ابتلاء العام بهی فی عصر المعصوم، همون اشکال اول، اشکال اول در صفحه قبل، اشکال اول در صفحه 194 این بود دیگه. اونجا میگفتش که این سیره رایجی نبوده در اون زمانها که از مال ارزشمند اعراض کنن، اینجوری نبوده. فلا یمکن برای این سیره که کشمن از موقف شاله. چرا؟ چون مبتلا عموم مردم در عصر معصوم نبوده. چرا میگید بالالتفات؟ یعنی با چطور میگید محل ابتلا؟ یعنی با توجه به ردی که در سیره متشرعه گفتیم. اونجا گفتیم اون زمانها مردم از اموال تا نهایت درجه استفاده میکردن، وقتی دورش میانداختن که دیگه هیچ ارزشی نداشته، الا موارد نادر، که اون موارد نادر رو نمیتوان بگیم سیره رایجه ای بوده به مرعا و مسمع معصوم که وظیفه او بوده است این سیره را اگه قبول نداره رد کنه. میگه بابایی که محل ابتلای عامه مکلفین که نیست، که عامه مکلفین اعراض نمی کنن از مال ارزشدار. آیا چند نفرن اینجورین؟ اینم لازم نیست که من چون موقف شارع رو نسبت به او بیان بکنم، چون غالب مردم در خطا و اشتباه اونا نمیفتن. پس این ثانیان الهونا قد تحصل بحث نجشی و جمع بحث. جمع بحث به این است که تحصل ان الوجوه المتقدمه لا تفیل اثبات حکم الاعراض. وجوه متقدمه که عبارت بود از چی؟ اخبار سیره متشرعه و سیره اغلاییه. این ستاوت که گفتیم، این ستا نمیتواند چه کار بکنه؟ اثبات کند حکم اعراض را، که برای اعراض بگد که بله اگر اعراض کردیم مثلا ملکیت حاصل میشود برای طرف مقابل، خصوصا بخواد خروج را به مجرد اعراض ثابت کنه. نمیتونه این وجود این خروج مجرد اعراض ثابت کنه. این تمام شد. حالا فرض میرسه روی بحث شک. سه تا دلیل آوردیم، گفتیم ما از این ادله نمیتونیم بفهمیم آیا اعراض موجب خروج از ملک هست یا نه. اگر شک کردیم که یه جایی اعراض موجب خروج از ملکه، آیا راهی دارد ما شکمون رو برطرف کنیم یا نه؟ ایشون فرموده است که سه تا بیان برای رفع شک آورده. بیان اول این که بگوییم ادله ای که ملکیت این شیء را برای ما ثابت کرده بود، اطلاقش فرض بعد از اعراض رو هم میگیره. مثلا من این مال را خریده بودم و الان در اختیار بود. اوفو بالعقود، به بایع میگه تو باید به این مال وفا کنی، این عقد وفا کنی و مبی رو در اختیار مشتری بذار. در اختیار مشتری گذاش، بعدش من مشتری بعد یه مدتی اعراض کردم اون مالکی که به من فروخته بایع بیاد برداره. اوفرهو جلوشو میگیره، میگه تو باید وفا کنی تا آخر به این عقد. تو اگه بیای این مالو برداری ولو بعد اعراض، این خلاف اوفو بله بوده. یکی این که کسی اینجور به اوفو بله تمثل کنه، حالا شرحش اینا میاد. راه دیگری نستش که بیاد به یک اصل عقلایی تمسک کنه، بگید اصل عقلایی در باب ملکیت این استش که تا زمانی که یک عامل زوال ملکیت ثابت نشه، نزد عقلا حکم به استمرار ملکیت میشه. بنابراین تا زمانی که ثابت نشود به اعراض ملکیت پایان میپذیره، ملکیت ادامه داره. مثل نجاست، نجاست یا طهارت یک شی ادامه دارد مگر اینکه ما احراز کنیم که اون نجاست از بین رفته یا طهارت از بین رفته. اینجا هم همینطوره، نجاست و طهارت از اموری که خود به خود ادامه دارد مگر مزیلی بیاد. و ها کذا ملکیت، اینم بیان دومه. بیان سوم استصحابه، میگه تمسک میکنیم به استصحاب از باب اینکه قبلا این ملک من بود، استصحاب میگه همچنان بعد از اعراضم ملک من هست. حالا این سه وجه اجمالش بود، میخونیم با مناقشاتش و پاسخهاش. حکم و شک فی خروج الملک بالاعراض بعدما فرضنا عدم تمامیت الادلت المذکوره. حالا که فرض کرده ایم نه اخبار، نه سیره متشرعه، نه سیره عقلائیه هیچ کدام در اینجا فایده نداره، سوال این است که آیا مجرد اعراض مال رو از ملکیت ما خارج میکنه؟ شک داریم، قاعده ای داریم که باش ثابت کنیم خروج مال را؟ تمام، یا نداریم. حالا می فرماد لی اثبات بقای ملکیه استند و الادت وجود، چند تا باید اون میگه نه دیگه، اعراض موجب زوال ملکی میشه بلکه ملکیت قبلی باقیه. یک، اطلاق و ادلت ملکیت المال که اوفو بالعقود فی حال شرائه للمال او به دلیل الهیازه فی حال هیازت ایله. اوفو بالعقود یا من حاز ملکه که دلیل هیازته، او چی میگه؟ او میگه باید وفا کنید جناب بایع به این که مشتری مالکه، حتی اگر مشتری اعراضم کرد تو نمیتونی بری بگیری، چون اگر بری برداری و بگیری این خلاف اوفو بالعقوده، اطلاق اوفو بالعقود. یا من حاز ملکه، میگه هر کس که مالک چیزی رو برداشت مالکه. خب این اگر که کسی بیاد این را از او که اعراض کرده برداره و از تو کوچه برداره و اعراض کرده، این خلاف من حاز ملکه. پاسخ میدهد این وجه اشکال داره، چون این ادله ظاهرا ناظر به حدوثه، خصوصا مثل من حاز ملک و اینها، یعنی هر کسی حیازت کرد مالک میشه، اما ملکیتش تا چه مقدار ادامه داره اون باید از ادله دیگه فهمید، در مقام بیانش نیست. اوفو بالعقود هم یعنی میگه بیت رو مالک میکنن، اما ملکیت تا کی ادامه دارد از ادله دیگه باید بفهم، میتونیم از خود این دلیل بفهم. فعلا این ادعاش هست، لذا این وجه به درد نمیخواد. وجه دوم این استش که ما به اصل عقلایی تمسک کنیم که از خارج گفتم، که حالا بخونم تو. یک، اطلاق عدلت ملکیت المالک ولیکن ناظر وجه لا یخلو من اشکاله. چرا ممکن ادعا کنیم که ناظر به حدوث نبر؟ دو، ادعا بعضهم برو میخونم به ادعا بعضهم وجود اصل عقلایی، یک قاعده عقلایی هست که ملکیت ادامه دار است. وجود و اصل عقلایی نیه، بله، یحکم به موجبهی به بقاء الملکیه و استمرارها مالم یثبت زوال و ملکیتهی. این قانون عقلایی میگه تا زوال ملکیت ثابت نشده ادامه دارد. حالا ملکیت تنها نیست، یشبه و ذالک اموری که زوالش احتیاط به سبب مزیل داره، مثل طهارت و نجاست. طهارت و نجاست هم همینجور است، که اگر طهارت حاصل شد استمرار دارد تا مزیلی بیاید، نجاست حاصل شد استمرار تا مزیل. در این امور سیره عقلا این است که تا احراز مزیل نکردی حکم به بقا میشه. یه سیره عقلا اینه، بنای عقلا، قانون عقلا این استش که تا احراز زوال نکردی حکم بقا میشه. مثلا فرض فرمایید که الان معامله میکنیم، این معامله میکنیم، بایع برای خودش یه هفته خیار قرار داده. من توی این معامله شک میکنم که بایع خیارش امروز اعمال کرده یا نه، میتونم هر تصرفی میخوام توی مال بکنم. چرا؟ چون قانون عقلایی میگه که تا زمانی که ثابت نشده است که او زائل کرده ملکیت را، همچنان تو میتوانی حکم ملکیت بار کنی. و کذا مایش به ازالک من الامور التي یحتاج زوالها الى سبب و مزیل سواء فی شبهة الموضوعی او فی شبهة الحکمی. و در این اصل عقلایی شبهه موضوعی و حکمی فرقی نداره. شبهه موضوعی مثل این که نمیدونه وکیل هست یا نه، چون احتمال میده عزلش کرده باشه. مثلا مثل این میموند که فرض فرمایید که دیدید که وکالت از عقود اذنیه است، خیلی زود آدم کنار زده میشه، میگه نکند ای از دست من ناراحت شده است، وکالت من را فسخ کرده است، عزل کرده است من را از وکالت، شک میکنه. به نحو شبهه موضوعیه میگیم استمرار وکالت. میتونی بری بازم وکیلت کرده بوده قبلا خونه بخری، هنوز نخریدی، میتونی بازم بری بخری، تو دی شک داری. این شبهه موضوعیش. اوف شبهه حکمیه یا شبهه حکمیه است. من در حکم کلی شارع شک دارم که اگر وکیل در واقع عزل شده بود ولی خبر عزلش به او نرسیده بود، آیا وکالتش باقی است یا نه؟ این شبهه حکمی است. اینجا هم همینطور، در این شبهه حکمی هم به اون اصل عقلایی تمسک میشه. به حیث لو شک کل عقلا، یعنی حال مثال میزنه، میخواد بگه که عقلا توی حکمی هم جاری میکنه، میگه اگر عقلا شک کنن در بقای توکیل الا زمان العزل، آیا وکالتش تا زمان وصول خبر عزل باقی است یا نه، حکم به بقا. لم شک کل بقا فی بقای توکیلهی الا زمان چی؟ وصول خبر العزل، نه الا زمان العزل. اون که محله، خب معلوم است که شیره را خورد و گفت شیرین است، توکیل باقی است تا زمان عزل، این که واضحه. بحث این است که آیا تا زمان وصول خبر عزل توکیل باقی است یا نه. به حیث لو شک کل عقلا فی بقای توکیلهی الا زمان وصول خبر العزل. این میگیم عقلا میگن بگو باقی است این وکالت، فانهم یحکمون به بقای ملکیه. پس این ادعا این استش که آقا در اینجا ما میتونیم چه در شبهه موضوعی در شبهه حکمیه به چه این اصل عقلایی تمثل کنیم. میگه که چنین اصل عقلایی اگر ثابت باشه فقط تو شبهات موضوعی است. تو شبهات، تو چون عقلا که شبهه حکمیه پیدا نمی کنن که در فیما بین خودشون یه جایی حکم بودن یه حکم نمی کنن. شبهه حکمیه مال شارعه. تو سیره عقلا ما دنبال شبهه موضوعیه باید بگردیم. مثلا اگر یک کسی نمیداند که او را عزل کرده اند یا نه، خب بگید که انشالله عزل نکردن به کارت این باقی. نمیداند که آیا این شیء نجس به واسطه متصل شدن به آب کر پاک شده است یا اصلا متصل نشده است، مثلا میگهد که بگو حالت قبلیش نیاسیش باقی. یا این شیء طاهر نمیداند با خون ملاقات کرده یا نکرده، میگه بگو که حالت قبلیش باقیه. این همه تو شبهات و موضوعی است. تو شبهات و حکمیه ما نمیتونیم ادعا کنیم، حرف بیدلیله که تو شبهات حکمی بگیم چه این چیزی وجود داره. فرموده و هازلوت مشکلون لأنه اولا له ثبت هازل اس فی شبهات الموضوعیه فإنه لا یثبت فی شبهات الحکمیه. در شبهات موضوعی هم ثابت بشه، در شبهات حکمیه ثابت نیست. ما چجوری میتونیم براش شاهد عقلایی تو شبهات حکمیه بیاریم؟ این اولا. ثانیا این زوال اعراض در باب بی، این زوال ملکیت در باب اعراض، این زوال این ملکیت ممکن است از جهت مزیل نباشه، از جهت تمام شدن مقتضای ملکیت سابق باشه. شما میگید که آقا ملکیت یه جوری است که این ملکیت تا زمانی که نمیدانیم از او اعراض شده یا نه باقی است. میگیم چرا باقی است؟ آیا از باب این که مزیلش نیامده باقی است، یا از باب این که خودش قوه بقا داشته و او قوه الان تمام شده دیگه باقی نیست؟ ما اینو شک داریم. وقتی اینو شک داریم نمیتوانیم تأکید کنیم روی اینکه تا علم به مزیل نداری باقی است. ببینید عبارت چی میگه؟ دیدم میشه این عبارتو میخونم و توضیح بیشترشو فردا. ثانیاً یمکن ان لا یکون زوال الملک فی باب الاعراض من جهت المزیل للاعراض. این که ملکیت در باب اعراض از بین میره، نه به این جهت که چیزی آمده ملکیت رو از بین برده، بلکه ممکن است بگیم مقتضای سابق بیش از این زور نداشته، بل من جهت انتهاء زمان مقتضای سابق. یعنی مقتضی سابق، اینو مقتضی یعنی موجب، سبب، سبب سابق، ممکن زمان شام شده. یحتمل یعنی چی؟ یحتمل که اون سبب مؤثر بوده است از ابتدا نسبت به قبل از اعراض، به حیثی که نسبت به بعد از اعراض اقتضایی نداشته. پس بنابراین شک که در مزیل نداریم، شک که در این داریم که اون اقتضا چقدره. آیا اون اقتضا تا الان باقی است، یا اون اقتضا تا الان باقی است؟ باقی نیست. پس از کبرای شک که در مزیل ما نهنفی خارج میشه. شما ببینید اصل عقلایی مال شک در مزیله، چه بسا اینجا شک در مزیل نباشه، شک در بقای اون مقتضی ملکیت باشه. نمیدانیم، چون اگر ملکیت مقید باشه به عدم اعراض، شک در بقای مقتضی داریم، نه شک در مزیل. به تعبیری شک در مقتضی است، نه شک در رافع. شک در رافع نداریم، او قاعده مال شک در رافعه. اگر شک در رافع و مزیل داری، سیره عقلا این است که حکم میکنیم که مزیل محقق نشده. اما اگر من شک در رافع ندارم، شک در این دارم که اقتضاء ملکیت که از اول به سبب حیازت درست شد، این اقتضاء ملکیت محدود بود به فرض بفرمایید عدم الاعراض یا محدود نبود. پس من الان در بقای مقتضی ملکیت شک دارم، نه در وجود مزیل. وقتی شک در بقای مقتضی، قاعده که شما گفتید جاری نمیشه. قاعده شما مال شک در مزیل بود، نه شک در بقای مقتضی ملکیت. ممکن است کسی بگه اصلا ملکیت، ملکیت محدود ایجاد شده، محدود به عدم اعراض، پس بنابراین الان او مقتضی وجود نداشته باشد، نه این که اعراض مزیل او باشد، پس از تحت اوقات خارج میشه. الحمدلله رب العالمین.